شیوهش این نبود و در دیده او انسان در مفهوم کلیش به یک پول نمی‌ارزید. او تنها به چیزهای در گذر علاقه داشت، یک موجود، یک ساعت از زمان، آنچه گذرانی است، آنچه نمی‌میرد به نظر او از آن روز که زندگی نمی‌کند و مرده است. ژرمن به سادگی برایش از آن شهر کوچک و از آن شهرستان سخن گفت. او از روزگار کودکی مقداری طرح‌های مدادی در پوشه‌های خود گرد آورده بود، چهره‌هایی که گرت زده بار دیگر سر گرفته و حجم داده شده بود و در آن روح گویی از زیر پوست بیرون می‌زد. کسانی از مردم شهر و مردم روستا، خدمتگزاران خود او، اینان رو ژرمن می‌شناخت. از درون و بیرون، پشت و رو، همینقدر می‌باید از آن میان انتخاب کند. برخی از طرح‌های مجموعه خود رو به آنت نشان می‌داد. کسانی که آنت می‌پنداش اونها رو می‌شناسد، از آنان که تنگ نظری و خودخواهیشان او رو سخت برمی‌آشفت. برخی از همین مردها و زنها خود رو در روز ورود اسیران گرگ‌های هاری نشان داده بودند. اینها نیز برای خود خوبی‌ها و فضیلت‌های خانگی داشتند. زیر پوشش تیره بیرونیشان این زندگی‌های ناتراشیده قادر به فداکاری‌هایی بودند و هر یک از این کیسه‌های پر استخوان که برایشان هیچ خدایی نمرده بود، آری هر کدام صلیب خود رو بر دوش می‌کشید و مانند آنان او نیز گرایش بدان داشت که باور کند تنها صلیب اوست که حقیقی است. آنت در یک سو دشخیمان رو می‌دید و در سوی دیگر قربانیان رو. ژرمن مجبورش می‌کرد که هر کس رو در این حال به صورت دشخیم و قربانی ببیند. این گلوهای بی‌ایمان راهپیمایی خارق العاده‌ای رو به سوی زولگوتا در برابر دیدگانش می‌آورد. توده‌ای صلیب بر دوش که به آن که بر صلیبش کردن دشنام می‌دهند و سنگ می‌اندازند. آنت گفت: آخر این وحشتبار است. آیا نمی‌توان از اشتباه بیرونشان کرد؟ به جای آنکه به دیگر سنگ بزنند، نیروی متحد گشته خود رو متوجه آن دشخیم بزرگ کنند. نامش ببرید. طبیعت. همچو چیزی نمی‌شناسم. ژرمن شانه‌اش را اندکی بالا زد، سخن از سر گرفت و گفت: طبیعت. باز سر و کار با خدا باشد آسان‌تر است. در خدا امکان عقل هست. دست کم انسان خوش دارد چون این نوید به خود بدهد. ولی طبیعت کیست؟ چه کس او رو دیده؟ سرش کجاست؟ قلبش کجاست؟ چشمهاش کجاست؟ اینجا چشمهای من، تن من، قلب من، طبیعت منم و هم نوع من. هم نوعتان؟ بیایید خوب نگاه کنید. نه نروید، یه لحظه صبر کنید. یکی وارد شد، جوانی فربه و سرخ رو با چهره شاداب و بیازار فرشته های دروازه کلیسای بورژ و همان گونه های گوشتالو. پالتوی آبی رنگ سربازی بتن داشت. هم قطار ژرمن بود. پسر یک مالک ثروتمند در مرکز بخش مجاور. در مرخصی بود و از 20 کیلومتر راه به دیدن ژرمن آمده بود. بیمار رو بوسید، وانت مؤدبانه سلام کرد و به وراجی در آمد. سخت به تندرستی و خوشخویی انباشته بود. خبرهایی از فلان و بهمان می‌آورد که اسم‌های ساده و خنده‌آور نوکرهای نمایشنامه را داشتند. رفقای آنجا، برخیشان مرده بودند، برخی زنده بودند. لهجه تو دماغی و خوشنوای آن شهرستان رنگی شاد به حکایت‌های او می‌داد. مهمان دلواپس آن بود که از هرزگی کلام خود برای گوش‌های آنت بکاهد. احترام خانم‌ها را باید نگاه داشت. مراقب گفتار خود بود. وقتی که روی سخنش با آنت بود، لحنی مهربان و چرب و منسوخ گشته داشت و حال طبعی و بی تکلیف خود رو هنگامی باز می‌یافت که با همه حجم دهان از بستگان خود سخن می‌گفت، از مادرش و از خواهر کوچکش که او رو می‌پرستید. به نظر یک بچه گنده می‌آمد، مهربان و سربراه و بیشیل پیله. پس از رفتن او، ژرمن از آنت پرسید: ها چه می‌گویید؟ نرم و خوش‌خوراک مثل کره نه می‌توان روی نان پهنش کرد؟ آنت جواب داد: تقلب در کارش نیست. شیر خالص، تمام چربی، بوی سبزی شاداب چمنهایتان رو دارد. اگر این بچه گنده، این جوان مهربان، پسر خوب، برادر خوب، همقطار خوب رو که بی اعتراف به گناهان میتوان خدا رو به دست او داد و او هم بی‌تعارف خواهدش گرفت، کسی که هیچ دروغ نمیگوید و مثل طلا بی‌غش است، اگر شما همان جور که من او رو دیدم آن روز حمله در سنگر میدیدیش که با آن کارت قصابی چه جور میخندید، چه میگفتید؟ آنت حرکتی از روی بیزاری کرد و گفت: آرام باشید، شما نخواهید داشتید. شما را از دیدنش معاف میکنم، دریچه رو میبندم، همه جا بسته است، بیرون شب است، در اتاق تنها ما دوتا هستیم. آنت که هنوز وحشت زده بود میگفت و او میتواند بخندد در صلح و صفا. دیگر هیچ چیز از آن به یاد نمی آورد، غیر ممکن است. من کسان دیگری رو دیدم که پس از آن که در روز فجایع ناگفتنی مرتکب می شدن، شب مانند بچه ها به خواب می رفتن. هیچ اثری از پشیمانی درشون نبود. این را هم اضافه کنیم که دشمنی رو که به خون می کشیدن ساعتی بعد آماده بودن که ببوسند، و این جهش مهربانی رو هم به همان سرعت از یاد می برن که بیرحمی رو. این چیزها به هم سازش دادنش خیلی دشوار است، مجالش رو ندارن. باید همه نیروهای خود رو برای لحظه حاضر نگه دادن، در دم زندگی کنن، با تکه های مجزا از روی تصادف بی ارتباط، مانند یک پازل، پازل عجیب و ناجور. بدبخت ها، دلتان برایشان نسوزد، خوشند و تندرست. در وجود آنها دلم بر خودم می سوزد. باز همان خودخواهی دیرین، من رو برای خودتان نگه دارید و منشان رو به خودشان واگذارید. منتان رو برای خودتان نگه دارید و منشان رو به خودشان واگذارید. نه، نمیتوانم باور کنم که طبیعت حقیقیشان این باشد. هومو ادیتوس ناتورا، طبیعتی که اجتماع در آن تجدید نظر کرده چیزهایی بر آن افزوده، انگار که جنگ کاربرد عادی یک غریزه طبیعی است که رسم و عادت به رسمیت شناخته. و کس چه میداند، شاید هم این راه رو بیرون شدنی است برای نیروهای ویرانگری که در آدمی تنشین شده. پس از ارضای آنها انسان خود را آرمیده میبیند. شما؟ من مطرح نیستم، من از دایره بیرونم. نه، میخواهم از شما چیزی بشنوم. هنوز نه، صبر کنید، نوبت ژرمن شاوان خواهد آمد و پیش از هر چیزی برای شناخت او میباید با چشمهای او دید. دلم میخواهد درونش رو ببینم. صبر داشته باشید، خود من داشتم. در نظر بیارید که چه صبری لازم بوده برای کسی که خود رو گرفتار دام میبیند و هیچ هم گوله آن کس رو که به دامش انداخته نمیخورد. اگر این است، چطور توانستید وارد نبرد شوید؟ در جوابتان میتوانم بگویم که به من امکان انتخاب نمیدادند، ولی اگر همین امکان رو برام باقی میگذاشتن باز همین بود. من دلم رو انتخاب میکردم. من نمیخواهم از خودم تمجید کنم، آنچه امروز میاندیشم در آن زمان نمیاندیشیدم. این خاصیت ناهنجار متخلخل بودن که در من هست و موجب میشود که جانهای بیرون در من نفوذ کنند، چه بسا که جان خودم رو از یاد برده. ما فرانسوی هستیم، با هم زندگی میکنیم، درباره هم کنجکاویم، به صدای بلند میاندیشیم و به هم گوش میدهیم، دوتایی و بیستایی و هزارتایی با هم میاندیشیم، و آن وقت دیگر جز یک پژواک و یک جعبه پرتنین چیزی نیستیم. شما نمیتوانید، هیچ کس نخواهد توانست آن شور شگرفی رو که در روزهای اول در ما در گرفته بود به تصور درآورد. سرود آنان که به جنگ میروند، این سرود از دهان ما بیرون نمیآمد، ما بودیم که از آن بیرون میآمدیم. چیزی در هوا معلق مانند آن فرشته جیغودیرود در میدان اتوال، ولی صد بار زیباتر از آن. و انسان آماده بود که جان خود رو بدهد تا جان به جان او بساید. سرود ما رو با بالهای خود دربر می گرفت. ما راه نمی رفتیم، می برندمون، پرواز کنان می رفتیم تا دنیا رو نجات بدهیم. این یک مستی بود، همچنان که در عشق پیش از هماغوشی. کدام هماغوشی؟ فریبی وحشتناک، همه چیز فریب است، عشق نیست. قربانی من می کند در راه کسانی که خواهند آمد در راه آینده، ولی این یک، این مستی ایمان، جنگجویی، هدفش چیست؟ در پای چه چیز، چه کس قربانی من می کند؟ پس از آن که مستی از سر من پرید و ما تازه از خود چنین پرسشی کردیم، قربانی دیگر صورت گرفته بود. پیکر ما یک سر میان چرخ و دنده گرفتار بود، جز روح چیزی نماند، روح در هم شکسته، روح بی تن، روح خصم. تن را چه میتوان کرد؟ خود را باید شکنجه داد. دشخیم های دیگری هستند و کفایت میکنند. دیگر کاری جز این نمیماند که ببینیم، بدانیم و بپذیریم. این خیزیست که برداشته ایم، حماقتیست که کرده ایم. یک، دو، برویم تا به آخر. زندگی بلیت رفت و برگشت به کسی نمیداد. همین که رفتی دیگر بر نخواهی گشت. و من اگر همچنین چیزی بتوانم تنها بر نمیگردم. همه با هم میدانم که ابلهان است. میدانم که این مرگی است به هیچ و پوچ. ولی اینکه خودم را به تنهایی نجات بدهم نه، همچو کاری شدنی نیست. من یکی از گلم، من خود گلم. و گله به دنبال شما میآید. داستان گوسفندهای پانوش. پس کی یکی از شما از جستن امتناع خواهد کرد؟ چون این گوسفندی از چراگاه ما نخواهد بود. کس چه میداند؟ مگر آن که از چراگاه شما باشد، آنت گوسفند کوچکتان. پسرم، آه خدا، مرا به یادش نیندازید. میبینید شما جرأت نخواهید کرد همچو چیزی رو به او توصیه کنید. خدا کند که جنگ او رو مرو نادیده بگیرد. آمین. ولی این ما نیستیم که در نماز امامت میکنیم. از ما جز این نمیخواهند که دعاها رو تکرار کنیم. مراسم خونین اجرا میشود و ما گرفتاریم. من حاضرم باشم ولی نه او. شما هم آن خردمندی مادرهای مهربان فرانسه و آلمان و بشریت جاوید رو فرا خواهید گرفت. تسلیم و تفویض در پایان دیگری آن مادر سوگمند لا دولوروزا نامیه که به مریم عذرا مادر مسیح میدن. هرگز، من بچه رو دارم، نگهش میدارم. به رغم همه، آری به رغم همه، و به رغم خود او. آنت با نفسی بند آمده سر فرود آورد. ژرمن درست به هدف زده بود. آشوب‌ها و ترس‌های او، دودلی‌های نهفته‌ای که آنت نمی‌خواست بدان اعتراف کند، چیزی هم از آن شکار نساخت. از این پسر او هرگز چیزی نمی‌گفت. ژرمن همینقدر می‌دانست که چنین پسری هست، ولی خاموشی آنت به جای او سخن می‌گفت. آنت خود را به نشنیدن زد. من برادرهای کوچکمان را می‌شناسم. آنها که در سال 18 به خدمت فراخوانده می‌شوند و آنان که در سال 20 به زیر پرچم می‌روند چه خواهند بود؟ آنها مثل این پخمها برادران ارشد خود اسیر پندارهای خام نیستند. برایشان این خطر نیست که فریب بخورند. آنها جنگ رو یک معامله می‌شمارند. از این جفنگ‌ها حق، عدالت، آزادی دیگر حرفی در میان نیست. حرف همه بر سر بردن است. هر کس برای خودش به تمامی. آن خودش زنده. Struggle for life. Life for struggle. بوی زن، بوی افتخار، بوی خون و احساس تحقیر درباره همه چیز. رویای بیداری ببر. آنت گفت اهریمنید شما. جرمن گفت اهریمنی بدبخت. لب به چیزی نزده. از سر میز میروم. گفت افسوس میخورید؟ نه، من از آن جنس مردم هستم که دورانش سپری شده. گله نمی کنم. باید فهمید، همه چیز رو فهمید. کشنده است همه چیز فهمیدن، یعنی دیگر به هیچ کاری دست نزدن. قلب من اعتراض میکند. من زنم، برای چه میماند؟ چشم پوشی کافی نیست. من میخواهم یاری کنم، میخواهم نجات بدهم. چه کسی را اگر نخواهند پیدا کنند؟ بخواهند یا نخواهند، ولی من میخواهم. من خوب میدانم که هیچ چیز نیستم، توانایی هیچ چیز ندارم، ولی من همه چیز رو میخواهم. لازم است. اگر همه خدایان و همه اهریمنان و آن بدترین اهریمنان که انسانها باشند، اگر سراسر دنیا بگوید نه، من خواهم گفت آری. مارتین که دلش میخواهد کتک بخورد. خاطر جمع نباشید، من کتک رو پس میدهم. همه تلاش های شما یک ذره غبار رو روی سنگ سخت سرنوشت جا به جا نخواهد کرد. شاید نه، ولی دل انسان خنک میشود. بهتان گفتم شما خود بلون هستید. آن شما نامتان عوضی است. این نام مادر بزرگ کسی است که بر مرگ چیره شد و باز مرد، ولی پس از 3 روز دوباره زنده شد. شما باورش دارید؟ آنت هاج و واج ماند و گفت پیش از این هرگز باورش نداشتم و حالا نمیدانم. فکرش قلبم رو سوراخ کرد. ژرمن این زن شگرف رو که به ناگاه مهمانان اسرارآمیزی به سراغش می آمدن نگاه کرد. آنت روی صندلی کوتاهی کنار تخت نشسته، پیشانی خمگشتش رو بر ملافه ها تکیه داده بود و گویی کرنش می کرد. ژرمن دست خود رو به نرمی بر کلاه خودبور موهایش نهاد. آنت سر بلند کرد. چشمانش شگفت زده ولی آرام بود. ژرمن آهسته پرسید پس شما ایمان دارید؟ آنت گفت به چه چیز؟ راست می گفت. دیگر نمی دانست. سخن از سر گرفت و گفت به این ایمان دارم که باید دست به عمل بزنم، یاری کنم، دوست بدارم. جرمن گفت: خب، برای همین است که من شما رو پیش خود خواندم. نمیخواستم این رو از ابتدا به شما بگویم، میخواستم شما رو ببینم و در شما ببینم. اکنون دیگر دیدم، کافی است. آنچه گفتم و درباره خودم نیست. این طنزی رو که من به خودم میبندم بر من ببخشید. در رو باز میکنم، آن خواهرم به درون بیایید. وقتی که آتش به محله افتاد و شخص خود رو ضعیف‌تر از آن میبیند که بتواند همه چیز رو نجات دهد، سهم آتش رو به آتش میسپارد و آنچه را که باید بسوزد رها میکند. پلها را میبرد و در برجی که گرانبهاترین چیزها رو در آن نهاده سنگر میگیرد. انسان زندگی خود رو، زندگی عمیق خود رو نجات میدهد، یا آن که منتظر میماند که آتش همه مسکن رو بر خاکسترش فرو بریزد. من زندگیم رو نجات دادم، ولی آتش باز میآید. آن، کمک کن. جرمن از آن خودداری نمیتوانست که همچنان به لحن شوخی سخن بگوید، ولی آهنگ صدای او بر دلهره‌اش گواهی میداد. آنت دستهای او رو گرفت و گفت: اینک دستهای من، چرا باید نجات بدهم؟ دستهایم در جستجوی آن به درون آتش خواهند رفت. شادیم رو، ایمانم رو، من رو، اون رو که دوست میدارم. زن هست؟ مرد دوست من است. کجاست؟ چرا نمی آید؟ زندانی است. در آلمان؟ در فرانسه. دشمن است؟ گفتید برادرم دوست و بهترینم او رو از من می گرفتند و به من گفتند فراموش کن و بکش، دشمن است. و شما با او جنگیدید؟ با او هرگز. وقتی که رو به مرز ایستاده بودم می دانستم که او در آن سو نیست. من پیش از رفتن او رو در فرانسه بوسیدم. او در اینجا ماند. بازداشتش کردند؟ در غرب فرانسه در یک اردوگاه اسیران زندانی است و اکنون 3 سال است که این همه نزدیک، این همه دور، هیچ چیز از او ندارم، هیچ چیز از او نمیدانم. آیا زنده است و من در کار مردنم؟ چی، آیا نمیتوان خبری گرفت؟ اینجا چنان جایی نیست که من بتوانم خبری از او بخواهم. خانواده‌تان دوستتان دارند، چه چیزی رو ممکن است از شما دریغ کنند؟ نه، در این باره نمیتوانم چیزی با آنها در میان بگذارم. نمیفهمم. خواهید فهمید. فعلا شما رو من پیدا کردم. این خوشی رو دارم که با شما از او حرف میزنم. حرف زدن از او با کسی که بتواند دوستش بدارد، همین خود تقریبا در حکم گفتگوی با اوست. آیا دوستش خواهید داشت؟ من او رو در شما دوست دارم. بگذارید او رو ببینم. از او با من حرف بزنید. اسم او فرانس است و اسم من جرمن. جرمن آن که فرانسوی است و فرانس آن که آلمانی است. من او رو 2 سال پیش از جنگ شناختم. چندین سال بود که در پاریس به سر می برد، نقاشی می کرد. ما در یک محل سکونت داشتیم. اتاقهایمان به روی یک باغ باز می شد. ماها نزدیک یک دیگر به سر بردیم. بیان که با هم حرف بزنیم. یک بار در سوگ کوچه بیان که توجه کنیم به یک دیگر برخوردیم. ولی این رو من به عتاب یاد آوردم. در گردباد پاریس که مردها و زنها رو مانند برگ درختان با خود می برد، مردم مدتها پیش از آن که یک دیگر رو ببینند به هم می رسند و یک دیگر رو لمس می کنند. ولی یک تکان کافی است تا کشف کنن که دیگر رو دیدن. یک روز دوست مشترکی او رو نزد من آورد و من او رو شناختم. 23 ساله بود، اما خیلی کمتر از آن به نظر می رسید. هنوز نقش زن رو، مادرش رو که در کودکی از دست داده بود در خود داشت. چهره جوان، حساس، مضطرب، دستخوش همه بادهای امید و بدگمانی. سایه ها و روشنایی های بی مقدمه بران می گذشت. از اعتقاد بی تکلیفی به دل سردی رمیدگی، گاه خود رو به تمامی به تو می سپرد و گاه بدخواه و دست نیافتنی روی بر می گرداند. ولی تنها من بودم که این رو در او می دیدم و در جستجوی علتش بودم. هیچ یک از کسانی که با او ایشان تماس داشته بود در غمش نبود. مردم دوست دارند یا دوست ندارند. برایشان مجال آن نیست که بدانند چه کسی رو دوست می‌دارند. من نیست تا مدت‌ها پروای آن نداشتم. ولی همچنان که برایتان حکایت کردم، زندگی از برای آن بهای گرانی از من گرفته بود. من با تحمل تلخی آموخته بودم که دیگری را هرگز نباید مانند خود دوست داشت، بلکه به مانند کسی دیگر که هست و می‌خواهد باشد و بایدش کشف کرد. نه، آن بیگانه جوان شبیه من نبود و درست برای همین من نیاز به دو داشتم، او نیاز به من داشت. او در محیط کودکی و تربیتی خود بیرحمانه در فشار بود. مکتب زمینداران کوچک نظامی و کلیسایی با سختگیری و رفتار غیرعادی به عنوان یک قشر در بسته ضد اجتماعی سرشت زنانش در آنجا خشونت دید او که ناتوان و تنهاتر از آن بود که بتواند واکنشی نشان دهد، ناچار شد که زیر فشار آداب و اندیشه ها سر فرود آورد. ولی جراحت آن برای سراسر زندگی در او ماند، همچنان که خاطره آمیزشی به انف در یک دختر تجاوز دیده. در نتیجه فرانس کمرو و زودرنج باقی مانده بود. بی اعتماد به خیشتن، بی اراده، ناسازگار با محیط، مردم گریز، با نیازی گرسنه‌وار به دوست داشتن، مورد محبت بودن، راز دل گفتن و درد همیشگی فریب خوردن، زیرا چون این تبایی برای آن ساخته شدند که دیگران از ایشان سوء استفاده کنند. با ساده دلی فراوان چاک زرهشان را نشان می دهند و مردم از لذت فرو کردن شمشیر خود در آن رخنه خودداری نمی توانند کرد، تا جایی که حریف به فریاد در آید. هیچ سلاح نپوشیدن بهتر از آن است که شخص نیمه کار سلاح بپوشد. پس از مرگ پدرش فرانس از سرزمین زادبومی خود به در رفت، به پاریس آمد و کوشید که خواب آشفته کودکیش را از یاد ببرد. ولی گذشته‌ای که انسان از آن رنج می‌برد همچون چرم ساغری است. گذشت زمان تنگتر و تنگترش می‌کند. تن انسان باز بیشتر از آن مچاله می‌شود. با این همه پاریس جاذبه خود رو روی این پسر جوان که از زیبایی، رنگ‌ها و اشکال محروم مانده بود اعمال کرد. این زیبایی در پاریس یک عنصر طبیعی است، به صورت ناب در آنجا نفس کشیده می شود و همان فارغ بودنش از اخلاق نعمتی دیگر است. ولی فرانس بیش از آن به زندگی درونی خو گرفته بود تا کمبود آن را در پیرامون خود حس نکند. از طنز و از خشکی قلب در رنج بود. او برای خود معتقداتی داشت، همه‌شان واریز کردند. در برابر شکرایی و روح کامجویی قادر نبود که به تنهایی از خود دفاع کند. این همه برای دوستانی که خوش داشتند او را از نادانی بیرون بیاورند خطرناک نبود. برای کسانی که هیچ چیز را به جد نمیگیرند هیچ چیز خطرناک نیست، زیرا هیچ چیز به طور جدی در ایشان چنگ نمیاندازد. ولی او بیهوده تلاش میکند، همه چیز برایش جدی است. دیگر او پاک غرق میشد، در دلش بیزاری آن که مقاومت نمیتواند کرد. در چنین هنگامی بود که من ملاقاتش کردم. دوستانش مردمی خوب و نچندان نازک طبع که به من معرفیش کردن خیلی دوستش می داشتند و این درختان مردمی انگیزه آن بود که با وی بی ملاحظه رفتار کنند. آنها از رازهایی که از او بیرون کشیده بودند تفریح می کردند و چون جوانان خوشمشربی بودند این تفریح رو خاص خود نمی خواستند. آشنایانشان هم از آن نصیبی داشتند. فرانس در جمع دوستان همچون عجوبه‌ای خوشایند و خنده آور به نمایش گذاشته میشد. طبیعی است که حامیانش و آنها خیشتن را چنین میپنداشتند از خدمتگزاری و کمرویی و بهره برداری میکردند. خانم او را پی سفارش‌ها و پیغام‌های خود میفرستاد، یا آنکه او را با خود به مغازه‌های بزرگ میبرد تا در کار خرید مشاورش باشد و بسته‌هایش را برایش بیاورد. آقا او را به خواندن قلم فرسایی‌های خود محکوم میکرد و مراجعات ناخوشایند خود را نزد هیئت‌های دبیران مطبوعات بر دوش او می‌نهاد و او رعیتی بود که به دلخواه می‌توان از او بیگاری کشید. در عوض ادبش می‌آموختند تا بخواهی اندرس‌هایی که نمی‌خواست به وی می‌دادند. اندیشه‌هایش را می‌دزدیدند، به حیله بر احساسات نهفته‌اش دست می‌یافتند و اونها را برهنه و مسخره پیش چشم همه می‌گذاشتند. همه برای خیر و صلاح خودش می‌بایست ناسپاس بود تا از این گله کرد. او از چیزی گله نمی کرد، به لطف خدا ناسپاس بود و این به صلاح وی بود. من بیدرنگ دیدم. در پس لبخند ناچاری که با آن می بایست سخنان چاپلوسانه و ریشخند آمیز رو که در معرفی او می گفتند به پذیرت، رنج براشفته و سایه سطوح آمدگی رو در او خواندم. برای پی بردن نیازی به توضیحات نداشتم. به یک نگاه اندازه فاصله‌ای که میان او و حامیش بود به دستم آمد و پس از پایان گفتار آن شخص من بیان که جوابش دهم با کسی که خاموش مانده بود به سخن در آمدم. با همان دلسوزی و احترامی که امکان داشت برای اورست جوان که به دست وحشیان تورید افتاده بود داشته باشم، دلم میخواست شما اون فروغی رو که در چشمانش درخشیدن گرفت میدیدید. آن هم به اولین کلماتی که گفتم. آری، زبان میهن رو باز شناخته بود، میهنی که از هرایلیون زندگی درازتری دارد، میهن دوستی و آن احترام که روح هر آدمی در حق امنان خود بدان موظف است، اما در تقدیم آن چندان امساک نشان دهند چنان مغلبش کرد که عشق در چشمانش نشست. من خود رو به ندیدن زدم و به سخن ادامه دادم تا او فرصت بیابد که بر آشوب خود چیره شود. نیت مرا دریافت و پس از آنکه بر خود مسلط گشت گفت: گفت و شنود من جدی و مهربان در برابر دیدگان تو هست، چیزی از آن درک نمی کرد در گرفت. ما تنها چیزهای عادی سخن می راندیم، ولی هرچه بود در آهنگ صدا بود. به نگاهی که می پرسید این تویی جواب می داد منم برادرم. باری به خانه خود رسیده نرسیده نامه پرشوری برایم نوشت. فردای آن روز باز دیدمش و این بار تنها. در حقیقت من هیچ نسنجیده بودم که آن جهش همدردی که در حق او نشان داده بودم چه تنینی قلب گرسنه‌اش خواهد داشت، و باز کمتر از آن میتوانستم تصور کنم که این تازه وارد چه جایی رو در زندگیم اشغال خواهد کرد. من مانند هر کس دو سه دوست داشته بودم و هرگز نه از ایشان بسیار خواسته و نه بسیارشان داده بودم. صمیمانه از دیدن هم شاد بودیم و به هم یاری میکردیم، ولی ناگفته میدانستیم از چه حدودی به احتیاط نزدیکتر است که در نگذریم. خودخواهی جوانان این مرزبندی رو طبیعی میابد. کسی از دیگران انتظار آنچه از خود او توقع نمی کنند ندارد. فرد فرانسوی زندگی رو و مردم رو آنگونه که خود هست در نظر می گیرد. بی زیاده روی با دانستن حدی که بدان باید قناعت کرد. اورست جوانی که من از زنجیر رها ساخته بودم قناعت نمی کرد. هرگز نتوانست. او احساسات خود رو از روی زندگی اندازه نمی گرفت. یک چنان دوستی به من عرضه کرد که بر قامت نوعی منسوخ دوخته شده بود. برای آنکه آن را به قامت خود راست درآرم ناچار شدم خود بزرگ شدم. گرچه در این کار چندان توفیق نیافتم، ولی حال که او میخواست تا جایی که از دستم برمی آمد کوشیدم، زیرا او همه چیز به من داد و از من همه چیز طلب میکرد. و خدای من گمان میکنم که او از اندک و بسیار همه چیز مرا گرفت. پس از این گفتار متول که ژرمن بیشتاب و بسی بیشتر برای خودش تا برای آنت بر زبان آورده بود و در پاره لحظات قدم سست میکرد تا بهتر از آن همه رو از نو زندگی کند، از سخن ایستاد و به رویا فرو رفت. آنت که به سوی او خم شده بود از هر حرکتی خودداری کرد تا مبادا افسون باطل شود. چشمانش که سراب گذرنده در آن انعکاس می‌یافت، پس از آن هم که ژرمن گفتهش رو به پایان رساند بازگوش می‌داد. ژرمن در این چشمان نگاه کرد. چند دقیقه میانشان به گفتگوی بی سخن گذشت. آنت بسیار خوب درکش میکرد. ژرمن اندکی ناراحت و گویی برای پاسخ به اندیشه آنت گفت و پنداشتی که پوزش میطلبید. گفت آیا غریب نیست؟ از هنگامی پا به جهان مینهیم با خود زندگی میکنیم. خود رو میشناسیم. گمان میکنیم که میشناسیم. آدمی به نظر یکسر ساده و یک پارچه میآید. همه به یکدیگر شباهت دارند، گویی که ساخته و پرداخته کامل از مغازه بیرون آمدند، ولی در عمل چه موجودات گوناگونی رو زیر پوست خود میتوان کشف کرد. چه کسی میتوانست به من بگوید که من یک روح بیکارمانده مادر یا خواهر پرمحبت در خود خواهم یافت؟ ها؟ میخندید. آنت گفت به خودم میخندم. من هم از این روحهای بیکارمانده کم ندارم. بله، چندتایی از آن رو میبینم. شما چوپان سراسر یک گله کوچکید. آنت گفت خیلی خوب، باید خوشحال باشم اگر این گوسفندهای من نباشد که مرا به هر سو میبرند. ژرمن گفت همه باید زندگی کنند، بگذارید بچرند. پس نگهبان کشتی ها چه میشود؟ خندیدند. ژرمن گفتش این اجتماع لعنتی جز مجموعه قوانین چیزی نمیفهمد. یک دم به فکر فرو رفت، آنگاه سخن از سر گرفت و گفت مثلا این دوستی بینوای ما، آیا چیزی انسانی تر از این هست که به دیدن موجودی که در کار غرق شدن است دست به سویش دراز کنیم و پس از آن که اون رو گرفت، اون رو میان بازوان خود گرفته ببریم و از اون مراقبت کنیم؟ فرانس از زمان کودکی از هر گونه محبت راستین محروم بود و محبت خود اون نیز در پس سدی از رنج‌ها انباشته شده بود. وقتی که به من برخورد دریچه سد باز شد، سیل در گرفت. من خواستم مقاومت کنم، ولی آیا میتوان هدیه قلبی شریف و ساده رو که به ما ایمان دارد رد کرد؟ شخص از این ایمان که خود نداشته از او سپاسگزار است، میکوشد تا خود رو شایسته آن کند، و چنین بود که این محبت بزرگ بر من محسوس کرد تا چه اندازه خود من او رو کم داشتم. کسی که هرگز آن رو نداشته به زندگی در تنگ دستی عادت میکند و با خردمندی بینوایی بیش از آن چیزی از زندگی انتظار ندارد، ولی وقتی که چنان محبتی رخ می‌نماید، محبتی که از دو جان هماهنگی کاملی پدید می‌آورد، انسان خوب می‌بیند که با دلتنگی در انتظارش بوده است و دیگر برایش مفهوم نیست که چگونه توانسته بیان زندگی کند بدون دوستی. اما چون این کشفی را جز با کسانی که خود بدان نایل گشتن نمی‌توان در میان نهاد، هیچ یک از بستگان من نتوانست انگیزه های یگانگی ما را بفهمد. انگیزه ها هیچ انگیزه ای در میان نبود. ما به یکدیگر نیاز داشتیم تا خودمان باشیم. جز با هم کامل نبودیم. این درست آن چیزی است که دیگران نمیتوانند ببخشند، زیرا اگر دو تن با هم کامل باشند دیگران خود را مقبول میشمارند. من چون این احساسی ندارم. با نداشتن عشق که همیشه از آن محروم بودم، عشق دیگران را به فرزندی میپذیرم. همه کسانی که دیگر را دوست دارند مرا دوست دارند. جرمن گفت چه اشتهایی. آنت پاسخ داد چیزی برای خوردن ندارم. درست برای همین است خوش آنان که هیچ ندارند، زیرا همه چیز با آنها داده خواهد شد. آنت مانند کسی که دیگر فریب نمی خورد سر تکان داد. این حرف ثروتمندان است، از این راه فقیران را متقاعد می سازند که نعمتشان بیشتر است. جرمن دست بر دستش کشید و گفت شما چندان هم فقیر نیستید، انبارتان پر است. از چه؟ از محبتی که می توانید بدهید. کسی به کارش نمی زند. یک قافه از آن به من بدهید، من می دانم چگونه به کارش بزنم. بگیرید. از چه بابت می توانم یاریتان کنم؟ خانواده دوشابان هرگز این دوستی غیرعادی رو که بر پایه هیچ گونه مصلحت اجتماعی مشترک، یعنی میهن و محیط زندگی، شغل اداری بنا نشده بود و با گستاخی بسیار نشان میداد که می تواند از آن چشم بپوشد، به نظر خوشی ندیده بود. از همان روزگار پیش از جنگ در دایره آشنایان شهرستانی این یگانگی با یک آلمانی نشانه بدسلیقگی شمرده میشد و آن را مانند دیگر ویژگی‌های ژرمن به گرایش وی به انگشت نما شدن نسبت میدادند. مردم شهرستان به جای آنکه خود را برای فهم مطلب خسته کنند، با تناسانی ریشخند کننده خود آنچه را که در یکی از افراد از رسم و عادت دور میشد زیر عنوان خودنمایی توجیه میکنند. دست کم تا آغاز جنگ گذشته از میل به ریشخند، رسم و عادت بر آن بود که چشم بر آنچه نمیفهمیدند بپوشند، زیرا پروای آن نداشتند. ولی پس از 1914 خدا حافظ آن بیقیدی زیبایی که در اجتماع زندگی رو تأمل ناپذیر میسازد. همه به خود حق دادند که درباره هر کس نظارت کنند. حتی عواطف میبایست روادید داشته باشد. بی‌گذرنامه دوست داشتن ممنوع شد. دیگر اعتراف به دوستی با یک آلمانی مجاز نبود. در دیده داماد و خواهر ژرمن همخوابگی با یک دزد راهزن رسوایی کمتری در بر داشت. آنان مردمان خوبی بودند، سختگیر و کوتاه‌اندیش.